بسم الله الرحمن الرحیم. فس و حکمت قلبیه فی کلمت شعیبیه. معمولا عنوانهایی که در فصوص هست مشتمل بر پنج کلمه است، یکی فس، دیگری حکمت، سومی صفتی که برای حکمت یاد می شود، چهارمی کلمه، پنجمی نام اون پیامبر علیه السلام و علیه السلام. چون معنای فس و معنای حکمت و معنای کلمه در اولین فصوص گذشت، دیگر اونها را در فصوص بعدی شرح نمی کنن. فقط اون صفت حکمت را در هر فصل یاد می کنن. صفت حکمت در فصل شعیبی قلبیه است، فس و حکمت قلبیه. اول به معنای قلب و فرق بین قلب به اصطلاح عارف و اصطلاح دیگران می پردازن، بعد به سر نامگذاری قلب توجه میکنن که چرا قلب را قلب نامیدن و خصوصیاتی که در قلب هست اون را در شعیب سلام الله علیه بازگو میکنن. اونگاه میفرمان به این مناسبت معلوم میشود که حکمت شعیبی حکمت قلبی. اونگاه وارد اصل مسئله میشود، میفرمان به این که قلب در اصطلاح عارف عبارت از نفس ناطقه است که به مقام عقل بالمستفاد برسد. اگر چنون چه روح مجرد انسانی در سیر علمی به جای رسید که کلیات و جزئیات را مبسوطاً مشاهده کرد و هر وقت خواست توان شهود اون را داشت، این را حکیم قلب می نامد که این عقل مستفاد می گوید، چون که عارف او را قلب می نامد. و قلب به اصطلاح عارف همون عقل بالمستفاد است به اصطلاح حکیم. این یک مطلب. چه این که بالاتر از قلب که مقام روح است، اون را عارف روح می داند برای اینکه اشیا را به نحو اجمال مشاهده می کند و فرق بین روح و قلب در اصطلاح اهل معرفت فرق مرتبه اجمال و مرتبه تفصیل است. اونگاه می فرماید سر نامگذاری این مرتبه به قلب این است که او در وجوه متقلب است، یعنی هر لحظه به یک وضع و حال خاصی است و نسبت به حضرات خمس هم توجه خمس پنجگانه دارد، یعنی اون حضرات خمسی که یکی از اون حضرات خود کون جامع بود نسبت به اونها هر لحظه که بخواهد در ارتباط هست. پنج روزنه به پنج حضرت به چهره قلب باز است و او بین غیب و شهادت و بین ظاهر و باطن متقلب است و منقلب است. از این جهت او را قلب گفتن و تقلب او و انقلاب او به این است که هر وقت بخواهد مظهر هر کدام از این اسماء حسنا خواهد شد، اما نه به نحوی که مظهر یک نام باشد و مظهریت نام های دیگر را رأساً ترک کند، بلکه به نحو عدل در این مظاهر ظهور می کند، عادلانه در این مظاهر ظهور می کند. توان اون را دارد که بین این مظاهر به نحو عدل جمع بکند که این همون عدالت کبراست، غیر از عدالت صغرا. البته یک عدالت در فقه مدرسه که عدالت صغراست که معیار ترتب بسیار از آثار فقهی است، نظیر اقتدا کردن به نمازگزار وقتی صحیح است که اون نمازگزار عادل باشد، یا اجرای صیغه طلاق وقتی صحیح است که مستمعش عادل باشد و ماننده. این عدالت صغراست که در فقه اصغر مطرح است، همین که انسان کارهای واجب را انجام بدهد و کارهای حرام را ترک بکند، این عدالت دارد و آثار فقه هم بر او بار است. اما عدالت کبرا در فقه اکبر یعنی در حکمت الهی تنها انجام واجب و پرهیز محرم نیست، بلکه تعدیل این قواست. اگر کسی قوایی که منشأ پیدایش کارهاست اون قوا را تعدیل بکند و هر کدام را در حسه مرکزی عدل نگه بدارد و این سه حسه مرکزی را هم تعدیل کند، از اونها یک اظهاره‌ای به بار بیاورد، اون میشه عدالت کبرا. چون وقتی که بررسی کردن گفتن بالاخره اون چه که ما در خودمون مشاهده میکنیم و در دیگران هم سراغ داریم این است که انسان بیش از قسم و بیش از نوع کار ندارد. تمام کارهای انسان را که در خودمون که در دیگری و دیگران وقتی بررسی میکنیم میبینیم سه رقم کار دارد. یک رقم کارش کار علمی است که به اندیشه او برمیگردد که من میفهمدم سازه. یک قسم کاریست که جذب و کشش و امثال زالک است. یک قسم کاریست که دفع و ترد است. کاری از انسان صادر بشود که نه مربوط به ادراک و اندیشه باشد، نه مربوط به جذب و کشش باشد، نه مربوط به دفع و ترد باشد نخواهیم داشت. یه کار رابعی نیست. همه کارها را وقتی در خودمون مشاهده کردیم و در دیگران با صبر و تقسیم بررسی کردیم به این سنو برمیگرده. این یه مقدمه. و هر کاری را یک قوه به عهده دارد. ممکن نیست که یک قوه عهده‌دار دو نوع کار باشد، چون این کارها در مقابل همان. چون از راه تعدد فعل تعدد قوا اثبات می شود و سه نوع کار در انسان دیده شد، پس سه قوه در انسان هست. این سه قوه یکی مربوط به درک و اندیشه است که از او به عنوان عقل یاد می شود، یکی مربوط به جذب است که از او به عنوان شهوت یاد می شود، یکی مربوط به دفع و ترد است که از او به عنوان غضب یاد می شود. و این که اخلاق بر این سه قوه مترتب است روی این استدلال هست. حکمت عملی این است. اونگاه این سه قوه را اگر کسی تعدیل کرد کارهای او تعدیل می شود. هرگز ممکن نیست کسی با موعظه و نصیحت در محدوده کار بتواند اثر کند مگر اینکه این قوا را شناسایی کند، به اصلاح این قوا بپردازد اولا، بعد به تعدیل افعال توجه کند ثانیا. عمده اون سه قوه است که علم اخلاق عهده‌دار اصلاح اون سه قوه است که ملکات نفسانی پیدا بشود. قوایی که در انسان هست که مبدأ کار هست، اینا گرچه همه اینها شؤون یک واقعیتن، شؤون یک نفسن، اما این شؤون از هم جدا هستند در حد شأن، نه در حد اصل گوهر ذات. اگر این قوه در حسه مرکزی عدل بود می شود کارهای خیر از او متوقع باشد، و اگر در حسه مرکزی عدل نبود کار خیر و کار عدل نباید از او توقع داشت. این سه قوه مثل قوای ظاهره ما هستند. مثلا ما یه باصره‌ای داریم، یه سامعه‌ای داریم، یک شامه‌ای داریم. اینها ابزار کار و درک ما هستند. بعضی باصره‌شون خیلی قوی است، قوی است یعنی در حد افراط است، یک چشم ثابتی نیست، گردان است. خلاصه دور رو میبیند، نزدیک میبیند، چپ میبیند، راست میبیند، همه رو به هم مخلوط میکند. گرفتار زیغ و طغیان است، ما زاغ و ما طغانی است، هم یزیغ و هم یتقا. یه همچی چشمی چشم پزشک را متحیر میکند که حتی اگر به او مراجعه کردن برای عینک، دست او باز نیست، این چشم رو نمیشد مهار کرد. یه چشمی که هم زیغ دارد، هم طغیان دارد، گردان است، خلاصه آرام نیست، این رو نمیشه تعدیل کرد. لذا کوچک و بزرگ میبیند، بزرگ و کوچک میبیند، دور و نزدیک میبیند، نزدیک دور میبیند، یکی رو بیش از یکی میبیند. یه همچی چشمی مریض است، این درمان پذیر نیست. بعضی از چشم هاست که بسیار ضعیف است، بعضی از چشم هاست که نه، پر نور است و سالم است و خوب. این چشم یه چشم معتدلی است. اونگاه علم اخلاق میگوید تو باید این چشم را در محلل صرف بکنی، نه محرم و امثال ذلک. دیدت را باید اینچنین صرف بکنی، دیدت باید اینچنین باشد. تو که دارای قوه معتدلی هستی، از این قوه بهره خوب ببر. در باره سامعه هم به شرح زن، در باره شامه هم به شرح زن، که اینا یه قوای حسی ظاهری است. این سه قوه که در درون ماست به نام قوه عاقله که اندیشه مربوط به اوست، شهوت که جذب مربوط به اوست، غضب که دفع مربوط به اوست، اینا هم سه حال دارن، یا تندند یا کندند یا در حسی مرکزی هم. اون نیرویی که فهم به عهده اوست، او باید بفهمد، این سه حال دارد. خود این قوه، این قوه یا مبتلا به افراط است، یا مبتلا به تفریط است، یا از حسه عدل برخوردار است. اون قوه فهمنده که مبتلا به افراط است، مثل آدمی که هنوز مسئله رو درست طرح نکردن، او یا نقض میکند یا تأیید میارد. به تعبیر مرحوم شیخ، از شاخه به شاخه مثل گنجشگاهی که تازه پردرآوردند و زود پروازند، هرگز یک جا نمی نشینند که حق اون شاخه را ادا کنند، از این مطلب به مطلب دیگر، از این مطلب به مطلب دیگر، یا به عنوان تأییدی بیجا یا به عنوان نقضی بیجا، زود پرواز و خلاصه از یه شاخه به شاخه دیگر بیجهت پرواز می کند. این قوه که عهده‌دار اندیشه است، این قوه است تند به مبتلا به افراد. این قوه را میگوین مبتلا به جربزه است، این قوه زود پرواز. در مقابل این افراد یه قوه است که تفریط دارد، این قوه دیر پرواز است که به زحمت میشود او را از مطلبی بلند کرد به مطلب دیگر نشون. وقتی مقدمات رو گفتید، کافی نیست که خودش از مقدمات پی به نتیجه برد، باید دوباره دست ذهنش رو بگیرید، از مقدمات به نتیجه برید. این آدم بلیدیست که این بلادت دیر پروازی این قوه است، که این هم تفرید هست و نقص است. بعضی ها به لطف الهی دارای یه قوه معتدلی هن، یعنی یه نیروی فهمنده خوبی هن، که این را میگوین حکمت. این حکمت غیر از اون حکمت نظری و غیر از حکمت عملی است. میگن حکمت، حکیم کسی است که نه مبتلا به جربزه باشد، نه مبتلا به بلادت، دارای قوه عاقله خوشپرواز باشد، یعنی بیجا پرواز نکند، تأیید یا نقض نکند، دیر پرواز نکند که به زحمت دستش رو از مقدمه نتیجه برد. وقتی مطلب خوب، مقدمات خوب حل شد، تا خوب حل نشد به نتیجه نمی رسد، وقتی مقدمات خوب حل شد نصیر در می آبد. بله، یعنی این قوه مثل چشم دیگر، مثل چشمی که گردان است، که چشم پزشک را هم متحیر می کند. یعنی این، بله، این شی، این قوه، قوه سالمی نیست، مثل این که اون چشم، چشم سالمی نبود. این چشمی که چشم پزشک را هم متحیر میکند، نمیتواند او را مهار کند، برای اینکه گردان است. این عقلی که در فهم آرام نیست، تای مطلبی رو انسان ترکت فورا نقض میکند یا فورا تأییدی بی جا میارد یا نقضی بی جا میکند، این نشانه آن است که این نیرو در کار خود معتدل نیست. نه البته بد هست، در مقابل بلادت هست. افراد و تفرید هر دو رذیلتن، اینو یه جامعی دارن، اما یکی در اثر افراد و دیگری در اثر تفرید، هر دو مذمومن. و حکیم در تعدیل قوا انسانی است که خدای سبحان به او استعداد خوبی داده است. این دارای نیروی فهمنده خوبی است. حالا اونگاه علم اخلاق او رو راهنمایی میکند که این نیروی خدا داد خوب را به جا مصرف بکن. به این فکر نباش که شب بشینی جدول حل کنی، به این فکر نباش که قصه و داستان بخوانی، این مطالب عقلی رو بخوان، اون مطالب عرفانی رو بخوان، این آیات رو بخوان، اون روایات رو بخوان، از این راه بهره ببر. یعنی این قوه‌ای که خدا به تو داد که خوب میفهمی، به جا میفهمی، رو به جا مصرف بکن. این درباره مرحله ادراک و اندیشه. قوه شهوانی هم همین سوال رو دارد، قوه غضبی هم همین سوال رو دارد. قوه شهوانی بعضی اهل افراطن، شرهن، بعضی اهل تفریطن، خاملند، بعضی در حصه مرکزی عدل قرار دارند. اینا که در حصه مرکزی عدل قرار دادن، اونگاه اینها رو راهنمایی میکنن که در چه راهی حرکت کنن. در قوه غضب هم باز به شرح ایزن، بعضی این نیرویشون بسیار تند است که اهل تحورند، بعضی بسیار کند است که اهل جبنن، بعضی در حصه مرکزی قرار دارن که اهل شجاعتن. اونگاه اینا راهنمایی میکنن که شما که دارای قوه دفاعی معتدلی هستید، در فرون راه صرف بکنید. علم اخلاق برای آن است که اولا بتواند این قصه قوه رو تعدیل بکند، بعد این قوه تعدیل شده را به راه بیندازد که چه کار را انجام بدهد. این که گفته می شود خیر الامور اوسطها، درباره این حصه مرکزی ست قوه است. یعنی از نظر مسائل ادراک و اندیشه بهترین عقل، عقل حکیم است، نه عقل کسی که مبتلا به جوربزه است یا بلادت. در مسئله شهوت بهترین قوه، قوه انسان عفیف و سخی است، نه قوهی که به دام افراط یا به دام تفریط افتاده باشد. در مسئله غضب خیر الامور اوسطها، بهترین قوه، قوه انسان است که دارای شجاعت است، نه کسی که اهل تحور یا اهل جبن است. اینجا جای اون سخن معروف است که خیر الامور اوسطو. وقتی انسان در این حصه مرکزی قرار گرفت، یعنی در این خیر الامور اوسطو قرار گرفت، در این صراط مستقیم قرار گرفت، حالا میخواد شروع به کار بکند. حالا که میخواد شروع به کار بکند، هرچی بیشتر بهتر. خیر الامور اکثروها و اوفروها و اشدوها و اکثروها. اینجا جای رب زدنی علمن است. اینجا که انسان وارد شد در حصه عدل حرکت میکند، هرچه تندتر میشه عادلتر، میشه زاهدتر، میشه با تقواتر. این جهات دیگر سخن از خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها و کذا و کذا. در خود قوا خیر الامور اوسطها، وقتی انسان وارد شد، مثل اینکه سالکی را راهنمایی میکنن که از یمین و شمال که مزله است بپرهیزد، در جاده مستقیم وارد بشود. حالا که وارد شد فاستبقوا الخیرات، راهی نیست که در او تصادف داشته باشد، نه مزاحمت از خارج بر او وارد تحویل بشود، نه او مزاحمه کسی است. سابقوا الی مغفرت من ربکم، هر چه تندتر بیشتر. گاه انسان به جایی میرسد که همه اموالش یک جا میبخشد و ایرو نمیگن اسراف. البته این همین صراط مستقیم است که از مبارکتر و از شمشیر تیزتر است. گاهی مثل حسن ابن علی سلام الله علیه مقام شد که چند بار همه اموالش رو میبخشد و جای اسراف نیست. کجا اسراف است، کجا اسراف نیست. گاهی انسان قوت خودشو عائله خودشو سه شبان روز به یک کافر و غیر کافر بدهد، خودش گرسنه بماند و با آب خالی افطار کند و اسراف نباشد، و یه وقت از یه کسی یه مقدار سهمیه بچه رو به دیگری بده میشه اسراف، کجا اسراف هست و کجا اسراف نیست، این همون صراط مستقیم است که ادق من الشر و حد من السیف است. وقتی انسان به جایی رسید که فهمید وظیفه چیست، این هرچی بیشتر بهتر. گاهی هم به جایی میرسد که بدون زره وارد جنگ میشود، دیگه تهور نیست، شجاعت است. تشخیص این که در راه هست یا نه، این ادق من الشر و حد من السیف. وقتی وارد این صراط مستقیم شد، دیگر هرچی بیشتر بهتر، هم مسئله سار او هست، هم مسئله وسته به او هست و امثال ذالک. در این محور بعضی هستن که باز به عدالت کبرا نمی رسن. در فلسفه و در حکمت عدالت مصطلح کسیست که بین این سه قوه در حصه مرکزی هر یک قرار بگیرد اولاً، و این سه تا حصه مرکزی را هم بتواند در یه محور خاص جمع‌بندی کند ثانیاً، که چهار تا کار باید بکنه که تا بشه عادل در به اصطلاح فلسفه. یعنی گاهی ممکن است انسان در مسائل جهان بینی و فهم اسرار عالم حکیم باشد، خوش فهم باشد، اما در مسئله شهوت یا در مسئله غضب به اون حصه عدل نرسیده باشد، یا بعضی ممکنند در اون مسائل عادل باشن ولی در جهان بینی عادل نباشن، یعنی اون فهم معتدل نداشته باشن. اگر انسانی هم در جهان بینی دارای نیروی فهمنده معتدل بود، هم در جذب دارای نیروی شهوی معتدل بود، و هم در ترد و دفع دارای نیروی معتدل بود، و این سه حصه مرکزی عدل رو هم عادلانه پیوند داد، این رو میگن عدالت کبرا. این تازه به اصطلاح فلسفه. از این مرحله عالی تر عدالت است به رساله عارف. عارف چون دیدش به بحثش خیلی وسیع تر از بحث حکیم است، همه اون چه که در حکمت معتبر هست در عرفان معتبر هست، و علاوه اون چه که مثلا ملاحظه فرمودید در فلسفه وقتی سخن از نبوت مطرح است، همون در محدوده و محور جوامع بشری است. میگن ما پیامبر میخوایم تا جوامع بشری رو اصلاح کند، اما خلافت و نبوتی که عارف مطرح کرد، میگفت ما انسان کاملی میخوایم که عالم را، یعنی فرشته ها را، مدبرات امر را، سماوات را، ارضین را و جوامع بشری را هم اداره کند. و نبوت و رسالت و خلافت و ولایت پیش عارف با نبوت و خلافت و ولایت و رسالت پیش حکیم خیلی فرق دارد. او انسان را به عنوان خلیفه ذات اقدس اله در ماسوا میبیند. عدالتی که عارف میبیند آن است که انسان در اثر سیر سلوک به جای برسد که مظهر همه اسمای حسنا بشود در حد دسته مرکزی عدل اولا، و این مراکز و حصه های معتدل را هم عادلانه جمع بندی کند ثانیه، تا یه همچه انسانی بشود عادل. و اگر کسی به مقام قلب رسید، هم در حصه مرکزی اسماء حسنا قرار می گیرد اولا، و هم این حصه های مرکزی را عادلن جمع بندی می کند ثانیه، که شعیب سلام الله علیه به این صفت رسید، به این صفت رسیده بود. لذا می فرماید به این که لهو احدیت الجمع بین الاسماء الالهیه و ظهور به حکم کل منها متا شائب العدل. اگر یه وقتی خواست به جای ظهور می کند که مظهر قهر تام می شود، 4000 نفر هم یک روز از بین می برد. اگر یه وقتی خواست مظهر رعف و عاطفه می شود به اینکه اونجور از قاتل خودش می گذرد و امثال ذالک، تا انسان به اون حد برسد دشوار است. وقتی به اون حد رسید و هر وقتی خواست به یکی از این اسماء حسنا ظهور کرد و این حصه های مرکزی رو هم عادلانه جمع بندی کرد، می شود عادل، به اصطلاح اهل معرفت. چون خصوصیات قلب مشخص شد و شعیب سلام الله علیه دارای این خصوصیات بود، از این جهت فرمود فس و حکمت قلبیه فی کلمت شعیبیه. از اینکه شعیب سلام الله علیه به این اوصاف متصف است، از آیات قرآنی به خوبی برمی آید که او مردم را به قسط دعوت کرده است، مردم را به ایفاء کیل در حقوق و اموال دعوت کرده است. فرمود لا تبخس الناس اشیاءهم، هیچی از مردم کم نذارید. این از اون جامع ترین آیات قرآن کریم است. این جمع مضاف است. یه وقت از انسان در خصوص کیل و وزن سخن میگوید، یه وقت از نه یه کسی کتاب می نویسد، درسی میگوید، بحثی میکند، حق مطلب رو درست ادا نمیکند. این بخص کرده است اشیا را، یعنی حق مردم را نداده است. چیزی را که نمیداند باید متعرض نشود یا بگوید نمیدانم و امثال ذلک. کاری از کارها در سراسر عالم، چه علمی چه غیر علمی، نسبت به شخصی از اشخاص، چه مسلمان چه کافر، چون سخن از مؤمنین نیست، تا تبخس الناس اشیاءهم، کسی عهده‌دار باشد و کم بیاورد، بخس کرده است و نهی شعیب سلام الله علیه امتثال نکرده است. اما چیزی از چیزها، حق کسی از انسانها، چه انسان مسلمان چه غیر مسلمان، بخس نکنی. نظیر قول للناس حسنا که از اون دستورات بین المللی اسلام است. نظیر صوم و صلات نیست که در محور مسلمین باشد، چون کم فروشی حرام است، چه به یهودی چه به غیر یهودی. یه وقت است میگن مال او فی مسلمین است، اون یه حساب دیگری است. اما وقتی که انسان دارد معامله میکند، کم فروشی حرامه دیگه، فرق نمی کند. حالا چون این مسلمان نیست ما به او کم بدیم، یا این کافر هست مثلا کم بدیم، این صحیح نیست. اینا جز حقوق بین المللی اسلام است. دروغ گفتن حرام است، چه اون طرف مسلمان باشه چه غیر مسلمان. و چون شعیب سلام الله علیه به این گونه از مراحل رسیده است، مرحله قلب رسیده است. این شرح کوتاهی از عنوان فصل. اونگاه وارد اصل مسئله قلب میشن. میفرمون به این که قلب بلس هیچ کدام، چون حریت وصفی از اوصاف هست. بله، به کرامت بس. نه، این جامعه انتزاعی است. وقتی انسان تحلیل می کند، بالاخره باید یه مبنای علمی رابطت دیگر. اخلاق از علوم جزئیه است که مادون فلسفه است. حالا کسی میخواد در فن اخلاق کتاب بنویسد یا معلم اخلاق باشد، یا یعنی موضوع کارش باید بداند دیگه، یا حالا یا خودش میخواد متخلق کند. این مثل طبیب است. طبیب تا اعضا را نداند، اولا وظایف اعضا را نداند، ثانیا درد و درمان را نداند، که نمیتواند سراغ اصلاح قوا بپردازد. حالا یه کسی میخواد وارد علم اخلاق بشود، خودش تهذیب کند، حالا نمیخواد کتاب بنویسد، این خواهد باید بفهمد که چی دارد چی ندارد، بدی و خوبی این قوا چیست و چی رو باید اینا رام کرد دیگر. اونی که حساب شده است این است. اول باید حساب بکند در خودش به مشاهده، در دیگران به تجربه، که انسان چند تا کار دارد. این کارها را فیش برداری میکند، لیست برداری میکند، آمارگیری میکند، بعد میرد به این که 100 تا 200 تا از اینها زیر پوشش یک کارن. رحم از عاطفه از احسان از ایثار هست، محبت از وداد هست، همه اینا زیر پوشش شهوتن. ترس هست، دفاع هست، غضب هست، کینه هست، عداوت هست، فحش هست، دشنام هست، همه اینا زیر پوشش غضبن. احساس هست، تخیل هست، توهم هست، تعقل هست، همه اینا پوشش زیر پوشش قوه مدرکن. اینا رو آمار برداری کند، دستبندی کند، کارهای فکری را به یک طرف، کارهای دفع را به یک طرف، کارهای جذب را به یک طرف، بعد صاحب کار رو پیدا کند. بعد صاحب کار رو پیدا کرد، سعی میکنه صاحب کار رو تعدیل کند. بعد صاحب کار رو تعدیل کرد، اونگاه مسئله تعدیل کار آسانه. سخت نیست از اون به بعد. عمده اینه که انسان صاحب کار رو پیدا کند و صاحب کار رو تربیت کند. خلاصه شما هر چی بخواید عینک به چشم بزنید، وقتی چشم چشم زیغ و طغیان است، این قابل رام شدن نیست. هرچه سمعک به گوش بدید، وقتی گوش از هم باشد این فایده ندارد. که اول با صاحبکار رو اصلاح کرد، بعد موعظه کرد، نصیحت کرد، اون موعظه وزیرم هست. قرار از این قلب اصطلاح عارف عبارت از چیزی است که از رحمت خاصه حق سبحانه و تعالی نشأت گرفته باشد و از رحمت حق هم اوسع است. برای اینکه رحمت نمیتواند حق را در بر بگیرد، ولی قلب عارف میتواند جای تجلی حق سبحانه و تعالی باشد. پس قلب از رحمت اوسع است. اما از اینکه فرمود قلب اند قلب عارف بالله، برای اینکه قلب در غیر اهل معرفت، به اصطلاح غیر اهل معرفت به لب و مغز میگن و به همین لحم صنوبر شکلی که در طرف چپ پیکر هر کسی قرار دارد، این رو هم قلب میگوید، در حالی که قرآن کریم این را قلب نمیداند. مثلا اگه کسی نتوانست خود را در برابر نامحرم مهار کند، قرآن میگوید قلبش مریض است، لا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض، در حالی که همه متخصصان وقتی نوار قلب میذارن میگن این جوان قلبش مریض نیست. یا نفاق و امثال ذلک را قرآن مرض قلب میداند، فی قلوبهم مرض و زادهم الله مرضا. معلوم میشود که این قلب به لسان عارف همان است که در اصطلاح قرآن کریم از او یاد میشود، یعنی اون روح مجرد. منظور این مرکز تصفیه خون که در پیکر قسمت چپ پیکر هر کسی هست نیست، و در تعبیرات ادبی و فارسی هم میگویم صاحب دل. قرآن هم فرمود این حرف را کسی درک میکنه، لمن کان له قلب. این لمن کان له قلب یعنی همین مرحله کامله روح. اگر کسی عارف بالله شد، قلبش از رحمت اوسه است. چرا عارف بالله شد؟ برای اینکه اگه عارف به سایر اسماء حسنا باشد این وسعت رو ندارد. چون الله اسم اعظم است و همه اسماء رو زیر پوشش دارد، اگر قلبی عارف به الله بود، او از وسعت و شرح صدری برخوردار است. ولی اگر عالم بالغابز بود، عالم بالباسط یا خالق یا رازق و امثال ذلک بود، از اون وسعت برخوردار است. بعد میفرمایم این که ما گفتیم قلب از رحمت اوسع است، برای اینکه رحمت شامل خدا نمی شود ولی قلب خدا را می شناسد، این به لسان عموم مردم و علما بود، به معتقد اونها اشاره کردیم. وگرنه به دید عارف حق سبحانه و تعالی در مرتبه‌ای که بالاست راهم است، در مرتبه دیگر مرحوم. همونطوری که قلب نسبت به حق سعه دارد، رحمت هم نسبت به حق سعه دارد. و منظور از این رحمت اون شفقت و مهربانی است، نه رحمت یعنی وجود، اون فیض اون معنی وجود. چون رحمت معنی وجود که البته شامل حق سبحانه و تعالی خواهد بود، حق همونطوری که موجود است مرحوم هم هست. چون رحمت عامه اگر وجود اراده شده باشد، منظور از این رحمت رحمت عامه باشد و منظور هم وجود باشد، خدا همونطور که راهم است مرحوم هم هست. یعنی در مرتبه بالا راهم است، در مرتبه مادون مرحوم. بنابراین لسان خواص این است که حق سبحانه و تعالی در مرتبه بالا راهم است، در مرتبه پایین مرحوم. اما لسان عموم مردم یا عموم علما این نیست که مثلا رحمت را نسبت به خدا هم بگن شامل است که خدا بشود مرحوم. این را ذکر میکنن. بعد دلیل این که خواص برای خدا رحمت قائلن او را هم بازگو میکنن. حالا الان توضیح میدن که در بالاخره مرتبه پایین نسبت مرتبه بالا مرحوم است دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. فس و حکمت قلبیه فی کلمت شعیبیه. قد مر فی المقدمات، در صفحه 11، در صفحه 11 گذشت که ان القلب یسلق علی نفس ناطقه، در صورتی که اذا کانت نفس ناطقه مشاهدتن للمعانی الکلیت و الجزئیت متا شاعت، به نحو شهود باشد اولا و در اختیارش باشد ثانیا. این همان است در روایات ما دارد که ائمه علیهم السلام متا شاءوا علمو. این مرحله عقل بالمستفاد است. و هذه المرتبه مسمات عند الحکما بالعقل المستفاد، و عارف او را قلب می نامد. در صفحه 11 کلمه المستفاد نیست، در صفحه 11 آمده است اون چرا که حکیم عقل می نامد عارف قلب می داند. و قد یطلق لفظ قلب على ناطقت من اتصف بالاخلاق الحمیده و جعلها ملکتن. مرتبه اول مال شهود بود، مرتبه دوم مال عمل است و اصلاح. گاهی قلب در حکمت عملی، در مقابل حکمت عملی اطلاق می شود بر اون نفس ناطقی که به اخلاق حمیده متصف شد و اونها را ملکه قرار داد، نه به نحو حال بلکه به نحو ملکه. شجاع بود، سخی بود، عفیف بود و مانند آن، متقی بود. خب پس اون راجع به نظر، این هم راجع به عمل، این دو مطلب گذشت. مطلب سوم، و انما تسمى بالقلب، نفس ناطقه را چرا قلب می نامند؟ برای اینکه لتقلب این نفس ناطقه که به این مرحله رسیده است بین العالم العقلی المحض و عالم نفس المنطبعه. یکی، و تقلب نفس فی وجوه الخمسه التي لها الى العوالم الکلیه الخمسه، چون در بحث حضرات خمس در مقدمات مفصلا مراجعه فرمودید که پنج حضرت قائلن برای کل نظام هستی که آخرین حضرت همون کون جامع است. این قلب در همه این حضرات پنجگانه حضور دارد و به هر کدام از این حضرات پنجگانه روزنه و راهی دارد. و تقلبها فی وجوه الخمسه التي لها الى العوالم الکلیه الخمسه. این یک نکته برای وجه تسمیه. نکته دیگر که برای وجه تسمیه است این است که ولهو احدیت الجمع بین الاسماء الالهیه و الظهور به حکم کل منها على سبیل العداله. قلب آن است که نه تنها در حضرات خمس ظهور دارد بلکه مظهر همه اسماء الحسنا میتواند باشد اولا، و هر وقت خواست به یکی از این اسماء حسنا ظهور کند ثانیاً، و این ظهورش مسون از افراد و تفریط باشد ثالثاً. در ذیل این روایت که لله الاسماء الحسنا فادعوه بها چندین روایت هست، به نوع بزرگان نقل کردن که معصوم علیه السلام فرمود نحنو و لله الاسماء الحسنا. خب این انسان کامل است که هم جامع اسماء حسنات اولا، و هر وقتی که مصلحت دید به یکی از این اسماء حسنا ظهور میکند ثانیا، و این ظهور عمیقش مسون و معصوم از افراط و تفریط است ثالثا. لذا اون جایی که چند هزار نفر را یک روز میکشد یا از بین میبرد عدل صرف است، اون جایی هم که گذشت دارد باز عدل محض است. منسان تا به این صراط مستقیم برسد دشوار است. و لهو احدیت الجمع بین الاسماء الالهیه یک، و ظهور به کل منها دو، علا سبیل العداله که عدالت کبراست و در عرفان مطرح است این سه، و این فوق اون عدالتی است که در فلسفه مطرح است، چین که عدالت فلسفه فوق اون عدالتی در فقه مطرح است. و هو این قلب برزخون بین الظاهر و الباطن، چون هم میتواند مظهر ظاهر باشد هم میتواند مظهر باطن باشد، برزخ است. و از این قلب یعنی از انسان کاملی که به این مرحله رسیده است یتشعب القوه روحانیه و جسمانیه، قوای مجرد و مادی از اون نشأت میگیرد در اصل وجود و منه الفیض علی کل منها در بقا و تربیت. هم ظهور این قوا از اوست، هم پرورش این قوا از اوست. برای اینکه اون مرحله بالا که هست، مراحل مادون فیض او هستند دیگر، ولو اینکه مجرد هم نباشن، مادی باشن، بالاخره این مرحله مادون به برکت مرحله مافوق یافت شده است. نبودن، اون مرحله مرحله قلب است. سالک میکوشد که به اون مرحله برسد. این مرحله قلب یه مرحله واقعیتی است خارجی. سالک میکوشد به اون مرحله میرسد و اگر رسید همیشه خود را این چین میدان میبیند، نه اینکه میگوید من امروز صاحب قلب شدم. وقتی به این مرحله رسید، گذشته و حال را زیر پا گذاشت، همیشه ثابت هست در خودش. این تموم شد. بعد فرق بین قلب و روح را اینجا ذکر میکنن، چون که در مقدم هم ذکر کردن. و هوه این قلب صورت المرتبت الالهیه است، چون مرتبه الهیه مرتبه تفصیل است. کما ان روح صورت المرتبت الاحدیت است، چون مرتبه احدیت مرتبه اجمال است. چون مرتبه قلب مرتبه الالهیت است و تفصیل، از این جهت لذالک وسع کل شیء حتی الحق. خب اینا تموم شد. این معنای القلب که القلب ما هوه. اما چرا شعیب سلام الله علیه حکمتش حکمت قلبی شد؟ برای اینکه او دارای این اوصاف است. ولما کان این قلب کثیر الشعب و نتایج، برای اینکه منه یتشعب کل قوا بود، و کان شعیب علیه السلام کثیر النتایج و الاولاد در نشأه ظاهر اولا متحققاً به مقام القلب مشاهداً للمعانی الکلیت و الجزئی، ثانیاً از لحاظ نظر متخلقاً بالاخلاق الالهیه از نظر عمل، قائماً بالعدل الذی هو سبب و وجود العالم، این ناظر به همان است که به لهو احدیت الجمع بین الاسماء الالهیه و ظهور به کل منها علی سبیل العداله، این ناظر به آن است. تقریبا لفظش مرتب است. آمرن به ایفاء الحقوق فی الکیل و المیزان و القسط المستقیم، قسطاس المستقیم که چند قسمت قرآن کریم وقتی این جریان رو بازگو می‌کند، فهمید شاید دستور داد که لا تبخسوا الناس اشیاءهم او فی الکیل و المیزان. چرا هر کدام در یک نام ظهور بیشتری دارن؟ به مقتضا استعداد کل من الناس، هر کسی را به ایفای حقش دستور داد، چون اینجوری بود، اضاف مصنف الحکمت القلبیه را الی کلمته، کلمه شعیب. این شرح کوتاهی از عنوان فصل. و علم ان القلب، اعنی قلب العارف بالله، قلب عارف بالله، این چند تا مطلب دارد. اول باید قلب به اصطلاح اهل معرفت باشد و اهل معرفت هر کسی را هم صاحب دل نمی نامند و اون هم اون دل باید عارف به الله باشد که اسم اعظم است، نه عارف به سایر اسماء جزئیه. اونگاه دو تا حکم برش ذکر میکنن. هو من رحمت الله است، خود این قلب از رحمت الهی نشأت گرفته است، یک. و هو این قلب اوسع منها، از رحمت خدا وسیع تر است، این دو. چرا؟ برای اینکه فإن این قلب وسع الحق جل جلاله و رحمته لا تسعه، لا تسعه اون حق را تسعه نوشته، لا تسعه، تسعه اون حق را انسانیان به صورت شکل ثانی نتیجه گرفتن که قلب غیر از رحمت است و اوسع از رحمت است. انما قال مصنف اعنی قلب العارف، برای اینکه لان قلب غیر عارف لیس قلبا مصطلحا عند الخواص، این در خواص مثلا قرآن کریم ادیر صاحب قلب نمیداند یا تو به علی قلوبهم، گاهی میفهمد به این که ختم الله علی قلوبهم، گاهی میفهمد این حرفا رو کسی در مقدل من کان لهو قلب، اینه که قلب ندارن که، بلکه اندل عوام صاحب قلبن، اندل خواص صاحب قلب نیستن. چه این که کما یوسف ما لب و شی، مغز هر چیزی رو قلب اون میگوین لغتن، و لحم و صنوبری که در هر انسانی هست، در حیوان هم هست، اونم ایزن یوسف ما بالقلب. پس اون معیار نیست اینکه عرف مردم هر کسی را صاحب قلب میگوین، این معیار نیست، برای اینکه مغز هر چیزی را قلب میگوین و اون لحم صنوبری که در حیوانات هم هست اونم میگن قلب. پس قلب به اصطلاح عارف مشخص شد چیست؟ بل این ما ارتباط مادیش هست دیگه، بل منشأ قابلی دارد دیگر، بله این ارتباط دارد، اما این چه نیست که قرآن که پماد اینا قلب ندارن، یعنی این اون چه اون این ندارن، بله بله می فرماد به این که من یکتم ها فنه و آسمون قلبو، یا اونا که گرایش های سیاسی بی جا به بیگانه دارن میفهمه اینا مریض، قلبشون مریض، و تر لذین فی قلوب هم مرزون یسارون فی هم یقلو نخشن تو سیبنا دایره، اینا تون به این طرف و اون طرف میگن گرایش دارن، میگن شاید اوضاع برگرده ما چرا خودمون بد بکنیم، اینا قلبشون مریض، در حالی که متخصصین قلب میبینن همینی که اولقه به نیات ای سالم. و انما قال بالله دون غیره من الاسماء، نفرمود قلب عارف به رب یا عارف بالخالق، برای اینکه لان این الله یجمع الاسماء، رو نکته فاعلی یک، و القلب قابل لفیضها کلها دو، و عارف بالله عارف به جمیع اسماء است، این نتیجه، یکی از لحاظ مبدا فاعلی، یکی از لحاظ مبدا قابلی، و عارف هم مظهر کلی اسم است. اما ول عارف به غیر الله، مثل عارف بالکریم، عارف بالقابض، عارف بالباسط، لا یکون عارفا به الله، عارف به الله عارف به جمیع اسما هست، چون اسم اعظم است، اما عارف به اسم های دیگر عارف به الله نیست. از العارف بالافعال و احکامها لیس عارفن به الله و ظهورات الله و اسماء الله. این تموم شد. حالا میرسم به سراغ رحمت. میفهم منظور از این رحمت اون رحمتی که احیانا معنای فیض منبسط و وجود عام اونو گفته میشد نیست، ولیس المراد به رحمه الوجود، چون که در صفحه 351 ملازم فرمی که در پیش داریم به خواست خدا، صفحه 351 ستون راست سطر سوم، صفحه 351 ستون راست سطر سوم، دارد فئن رحمت العامه هو الوجود العام لجميع الاشیاء و هو النور المذکور فی قوله تعالی الله نور السماوات و الارض. پس رحمت مطلقه معنی وجود هم آمده. ایشون می‌فرمان که منظور از این رحمت اون نیست، و لیس المراد بالرحمه الوجود. چرا؟ برای اینکه مصنف فرمود به این که به دو دلیل، یکی این که فرمود قلب اوسعه از اوست، خب قلب که اوسعه از وجود نمیتونه باشه. شاهد دوم اینه که فرمود رحمت واسع نیست که حق را شامل بشود، قلب واسع است حق را میفهمد. خب اگر رحمت معنی وجود باشد، وجود شامل حق می شود. به دو شاهد، از القلب لیس اوسع من الوجود، این یکی، و اون شاهد دومم انسجام طبیعی اقتضا می کرد که در کنارش ذکر می شود. نظم طبیعی این چین اقتضا می کرد که قیصری بفرمایند به این که منظور از این رحمت من این عاطفه و مهربانی است، و منظور از این رحمت وجود نیست به دو دلیل، یکی این که مصنف در متن فرمود قلب اوسه از رحمت است. خب اگر منظور از رحمت وجود بود که قلب اوسه از وجود نبود. شاهد دومی که در مس آمده است که رحمت نمیتواند وسعت پیدا کند حق رشان بشود، ولی قلب میتواند وسعت پیدا کند حق رشان بشود. بل منظور از این رحمت ما بیت عطف و علا عبادی و یشف و علا العباد و یرحم و عباد را فیهبو لهم الوجود لذالک، چون نسبت به اونها عاطفه و محبت و مهربانی دارد وجود به اونها اعطا میکند. لذالک قال مصنف فرمود هو من رحمت الله، یعنی قلب صادرون من الرحمه، چون خدای سبحان نسبت بندگان مهربان است این قلب رو بهشون داده است. و قال فإن الحق راهم ليس بمرحوم. در متن بعدی تو همین صفحه ما میخوانیم که مصنف فرمود حق راهم است و مرحوم نیست. ولو کان این رحمت معنا الوجود لصدقه که ان الحق مرحوم کما یستقو انهو موجودون. این یک شاهد. و شاهد دیگر بقولهو فینهو وسع الحق. پس به دو شاهد معلوم بشود که منظور از این رحمت رحمت عامه نیست. این تموم شد. اما این که فرمود حق وسیع است و یسع الحق، این ناظره به چیست؟ بود این اشارت الی ما نقله النبی صلی الله علیه وسلم از ذات اقدس را نقل کرده حدیث قدسی که خدای سبحان فرمود ماس وسعنی ارضی ولا سمایی اما وسعنی قلب و عبدی المؤمن التقی النقی. خب این که مصنف می فرماد این که ما گفتیم رحمت وسیع نیست که حق رشان بشود ولی وجود قلب وسیع است، هازا لسان العموم، هازا لسان العموم من باب الاشاره. یعنی ما خواستیم اشاره بکنیم به معتقد عامه مردم که فإن الحق راهم ليس بمرحوم فلا حکم للرحمت فيه، رحمت در باره خدا حکمی ندارد. اما نسبت به خواص نه یک بیان دیگری دارد که اون رو خواهیم گفت. ای کون الرحمت لا تسعه لا تسعه، این بیان لسان و عموم الخلائق و علماء ظاهر و الاشاره الى معتقدهم خواهد بود. فإن الحق راهم مطلقا اندهم ليس مرحوم، حق اند علماء ظاهر بالقول مطلق راهم است، دیگر مرحوم نیست. اما پس فلا حکم لیسه مرحومین و بچه من الوجود، فلا حکم در رحمتی فیهن در حق، و اما برسان الخواص و المحققین فإنه این حق هو الراهم در مرتبه بالا و هو المرحوم در تعین پایین، ذاتش که اقدس از راهم و مرحوم بودن است ولی تعینش در مرتبه راهم است در مرتبه مرحوم. از لا غیر، بیگانه نیست تا اینکه اون بیگانه مرحوم باشد و حق مرحوم نباشد. برای اینکه ول اعیان المسمات بالعالم عینه، اون چه که به نام عالم نامیده می شود عین فیض حق و ظهور حق است. به همین دیگر، برای اینکه خدای سبحان یه رحمتی کرده قلب رو ایجاد کرده و این اون چرا که مثلا خدای سبحان رحمت یکی از اسمای جزئی حق است، روی رحمت الهی انسان کامل پیدا شد. وقت انسان کامل مظهر اسم اعظم است و رحمت مظهر اسم اعظم نیست، مگر رحمت غضب ندارد؟ چرا در بدء پیدایشش این رحمت در قوس نزول نقشی دارد تا انسان یافت بشود، اما در قوس صعود این از رحمت هم میگذرد، مظهر الله میشود. بله، اما اون وقتی که قلب به اون مرحله جامعیت برسد که اون از رحمت خاصه ظهور نمی کند. می فرمان به این که ول اعیان المسمات بالعالم، اینم عین فیض حق و ظهور حق است. پس فلا یرحم الحق الا نفسه، این همان است که کتب علی نفسه الرحمه، هم مرحله کاتب است، هم مرحله کتابت است، هم مرحله مکتوب است. امثال ذالک، خودش بر خودش رحمت را الزام میکند، خودش بر خودش رحمت را نازل میکند. فهو راهمون فی مقام جمع الاحدیه، مرحومون فی مقام تفصیل و الکسره. و به این معنای دقیق اشار مصنف به قولهی و اما الاشار ملسان الخصوص فان الله وصف نفسه به نفس. در روایات دارد که خدا سبحانه یه نفسی کشید، نفس رحمانی و امثال ذالک. این نفس برای آن است که اندوه را برطرف کند. اندوه در اثر آن است که انسان یک طلبکارایی دارد، از انسان طلب میکند، انسان باید این دینش بپردازد. چون اسمای حسنای الهی همه اینها طلبکار خدان که خدا یا دولت ما را به ما برسن، هر اسمی دولت میطلبد به اصطلاح اینها. قادر مقدور میخواهد، رازق مرزوق میخواهد، خالق مخلوق میخواهد و همچنین همه اسمای الهی محل ولایت و ظهور و قدرت میطلبند. خدای سبحان با یه نفسی، با یه فیض منبسطی که به ما امرنا الا واحده تفریج کرب کرده است، اون اندوه را برطرف کرده است، بر خیشتن خیش رحم کرد و خود را آرام و راحت کرد، برای اینکه خواسته ی هر چیزی را که از او طلب کردن داد. اینا همه امور نسبی است که فیضی را وقتی به فیض دیگر نسبت بدیم میگیم یکی بر دیگری لازم کرده است. کتب علی نفسه رحمه، وگرنه مقام ذات مسئول از آن است که زیر پوشش کدام از این احکام قرار بگیرد. فإن الله سبحانه و تعالی وصف نفسه به نفس. نفس به فتح فا، و این از تنفیس است. تنفیس یعنی ازاله هم مقام. ای وصف در قرآن نیامده ولی در لسان نسور حدیث قدسی آمده. ای وصف به لسان نبیهی نفسه و ان لهن نفس. و این نفس هم مأخوذ از تنفیس است. تنفیس یعنی ازاله هم با نفس. لأن تنفیس ارسال الهواء الحار من الباطن و ایراد الهواء الباطن، ایراد الهواء البارد به باطن، لترویح نفس، تا نفس غمگین برهد راحت بشود. در اون نسخه قبلی متنفس بود، لترویح المتنفس، اما این جا اصلاح شده است به ترویح نفس که اصلاح بدی هم نیست. لترویح نفس عن الکرب، کرب یعنی اندوه. فالمتنفس انما یتنفس دفعا للکرب، فشبه النفس الالهی به نفس الانسانی. همونطوری که انسان نفس می کشد تا اندوه برطرف بشود، اون فیض ذات اقدس اله هم برای آن است که اندوه در برابر طلبکارها برطرف بشود، چون همه اسماء الهی از او ظهور طلب میکنند. و اضاف الکربه الیه، این که فرمود کربهو، نه از اون جهت که خدای سبحان غنیست کرب دارد، بلکه از اون جهت که مظهر اسم دیگر است کرب دارد. این که در خود قرآن کریم آمده است من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، گاهی هم فرمود من یاری کنید، از مرحله استقراض مرحله استنصار است. بالاخره اگه کسی یه چیزی دارد که بعدن میتونه بده وام میگیره، اما اگه کسی نتونست بعدن وام بپردازه که وام نمیگیره، رایگان طلب میکنه دیگه. از استقراض پایین تر مسئله استنصار است. گاهی میگه کیست که من قرض بده، بعد گاهی کیست که من یاری کنه. خب از اون مرحله اوج گرفته که فرمود به این که لو شاء الله ذهب بكم، ما با یه تشر همه شما رو میبریم و بعد یه افراد دیگه میاریم، تا این مرحله ای که بگه منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، بعد فرمود ان تنصروا الله ینصرکم که مرحله نازل تر از اوست. اینها همش ناظر به اسمای حسنای خاص است دیگر، نه من حیث انه غنیون. و عذاب الکربه الیه تعالی، اما لا من حیث انه غنیون عن العالمین، عالمین، بل من حیث انه رب لهم. خب کرب الهی چه معنا دارد؟ خدا کدام مرحلهش غمگین است، اندوهگین است؟ همون به کربه عبارت از این است که طلب الاسماء الالهیت الباقیت فی الذات الاحدیت بالقوه ظهورها و اعیانها، این اسمایی که در ذات اقدس اله موندن بروز نکردن، میگن ول دولت ما رو، طلب ما رو به ما برگردون بده. اون گفت تنفس، نفس رحمانی کشی و اوجد اعیان تلک الاسماء فزهرت الالهیه. الهیه با معلوح ظاهر می شود، خالقیت با مخلوق ظاهر می شود. خالق اسمی زد اسمای حق، این خالق از ذات اقدس اله طلب می کند که دولت من رو به من بده. خالق وقتی می تواند والی باشد که مخلوق داشته باشد. رازق از ذات اقدس اله طلب می کند که محل ولایت من رو به من بده، وقتی محل ولایت دارد که مرزوق داشته باشد. اینکه اسماء الهی هر کدام یه ولایت دارن، این تو این صفحه بعد آمده. الحمدلله رب العالمین.